رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، رحمت کریم دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 7 اپریل در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
فعالان حقوق در فرانسه امروز مراسم عبور مشعل المپی در پایتخت شهری پاریس را خلل دار کردند. فعالان حقوق با کارمندان پلیس فرانسه که امنیت مراسم را تامین میکردند در افتادند و مشعل برداران دو مرتبه مجبور شدند مشعل المپی را داخل اتوبوس برند. مقامات پلیس پاریس گفتند که مشعل را دو مرتبه به علت های امنیتی خاموش کردند. فعالان حقوق همچنین یک پرچم دارای حلقه های المپی را با زولانه پیچانیده و از مناره ایفل پایان افکندند. از میان اعتراضگرانی که خواستند راهی حرکت مشعل المپی را ببندند، پلیس فرانسه 5 نفر را بازداشت کرده است. نخست وزیر عراق نوری المالک امروز به روحانی شیعه مذهب مقتدی الصدر هشدار داد که در صورتی برهم ندادن نیروهای مسلحش، جنبش سیاسی آن از حق شرکت در جریان‌های سیاسی محروم خواهد شد. نوری المالکی در این باره هنگام صحبت با تلویزیون CNN سخن گفت. در جنگ‌های خونین آخری ماه مارس میان مسلحان ارتش مهدی و نیروهای عراقی صدها نفر کشته و مجروح شدند. این جنگ‌ها که بعدی دستور نوری المالکی برای سرکوبی شبه نظامیان سرزد، هفته گذشته کمتر شد، اما دیروز در نبردهای پراکنده در شهرک صدر در بغداد دست کم 20 نفر جان داده و 50 تن دیگر زخمی شدند. مقامات رسمی میگویند که دو تن از شهروندان تاجیکستان را با گناه عضویت در سازمان ممنوع شده حزب التحریر به زندان محکوم کردند. با گزارش خبرنگاری رادیو آزادی، دادگاه ولایت سوغد در شمال تاجیکستان امروز خبر داد که دو ساکن شهر خوجند مرکزی ولایت با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگون کردن حکومت قانونی تا به 7 ساله زندان محکوم کرده شدند. حزب التحریر که ماه مارس امسال از طرف دادگاه تاجیکستان رسما سازمان افراطی خوانده شد، میخواهد در قلمرو آسیای مرکزی خلافت اسلامی بنیاد کند. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از قصد خود برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در مرکزی ولایت بدخشان دست کشیده است. این حزب ضمن بیانیه رسمی گفت بنابر آن که امنیت رهبران بخش ولایتی حزب را ضمانت داده نمیتواند، از این سبب از آنها خواسته است تظاهرات را برگزار نکنند. به شعبه حزب سوسیال دموکرات که میخواست به نشان اعتراض از چند اقدام حکومت مرکزی در بدخشان نمایش اعتراضی برگزار کند، مقامات رسمی اجازه تظاهرات ندادند. مقامات بدخشان تهدید کردند که در صورت غیر قانونی دایر شدن تظاهرات و ضد اعتراضگران از نیرو استفاده خواهند کرد. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. دولت ایران میگوید که درخواست آمریکا برای برگزاری دور نو ملاقات برای بررسی امنیت در عراق را دریافت کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران محمد علی حسینی گفت دولت کشورش در حال بررسی این درخواست آمریکا است. مقامات آمریکا و عراق تاکنون در رابطه با این خبر ابراز نظر نکردند. مقامات ایران و آمریکا سال گذشته 3 مرتبه در بغداد دایر به راه‌های بهبود بخشیدن به اوضاع عراق گفتگو کردند، اما مذاکرات چهارم چند دفعه به تأخیر انداخته شد. ایالات متحده میگوید که ایران با تمرین و تأمین تندروان عراقی در این کشور خشونت ها را دامن میزند، اما دولت ایران این ادعا را رد کرده و میگوید که حضور نیروهای آمریکا در عراق سبب خشونت ها می شود. مقامات افغانستان میگویند در حال تحقیق ادعای مسئولان ولایت نورستان هستند که به قول آنها در جریان عملیات نیروهای آمریکا در این ولایت 33 غیر نظامی کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان ادعاها دایر به تلفات غیر نظامیان در عملیات روزهای شنبه و یک شنبه را تایید نکرده است. پیشتر از این نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا گفتند که در جریان عملیات مذکور شماره چشمگیری جنگجویان محو شدند. و آخرین خبر از تاجیکستان است و آن هم اینکه شرکت تاجیک‌گاز میگوید مقامات ازبکستان انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را افزایش دادند. فتحالدین محسی‌الدین فریسی شرکت بر رادیوی آزادی گفت به علت نپرداختن سری وقتی پول گاز، ازبکستان حجم گاز صادراتی به تاجیکستان را کاهش داده بود و افزود حالا شرکت تاجیک‌گاز پول کافی برای پرداختن قرض‌های خود به ازبکستان را ندارد.
خردمان زیاد 600 روز روزمانه برق توجی 7 میلیون دلار خرج داره تا امروز یگان فروخت نکرد تو اگر اونا فروخت نکرد کارم بهبودی نمیشود. طلبات هست اصلا که ما خرج داریم اونا زیاد کردن نمیتونه.
بر اساس قرارداد تاجیکستان امسال از ازبکستان بیشتر از 650 میلیون متر مکعب گاز طبیعی خواهد خرید.
اخبار را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
تظاهر کنندگان در پاریس مشعلی بازی های تابستانه المپی پکین را در مسیر حرکتش دو بار خاموش کردند.
نخست وزیر عراق با طور جدی به مقتدا الصدر روحانی تندروی این کشور هشدار داده است که ارتش مهدی را پراکنده کند.
شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در دوشنبه تظاهرات 8 اپریل خاروغ را لغو کرد، ولی در خاروغ چه میگویند؟
قزاقستان از احتمال بالا بردن نرخ گندم صادراتی خود خبر داده است.
مخالفان سیاسی روسیه میخواهند در الترناتیف با پارلمان روسیه مجمع ملی خود را داشته باشند.
و در دوشنبه فرهنگیان تاجیک 100مین سالگرد شاعر حسن شهریار را برگزار کردند.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالبی دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. امروز مشعل بازی های تابستانه المپی از لندن بریتانیا وارد پاریس فرانسه شد. مشعل برداران در راه حرکت خود به مخالفت شدید ساکنان این دو شهر بزرگ اروپایی دچار شدند. طبق معلومات خبرگزاری ها امروز مخالفان عملکرد بی‌رحمانه چین بر ضد تظاهر کنندگان تبت دو بار مشعل المپی را در شهر پاریس خاموش کردند و مسئولان امنیتی مجبور شدند مشعل المپی را از خیابان نزد مناره ایفیل در افتابوس بگذرانند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم خیرمان بقازاده.
پیام اصلی مشعل المپی که از شهرهای مختلف گذر میکند تشویق میلیون ها نفر به تماشای این بازی های مهم ورزشی سیاره گفته میشود. اما برخی روشنفکران میگویند که مشعل امسال المپی راه را برای تظاهراتی بیشتر و اظهار نارضایتی از ناعدالتی های سیاسی چین باز کرده است. روز دوشنبه ضمن شروع مراسم مشعل برداری در خیابان های مرکزی پاریس نوشتجات عظیمی به چشم افتاد که در آن این جمله انشا شده بود: پاریس حقوق بشر را در سراسر جهان حمایت میکند. فکری مذکور بشک با سرکوب تظاهرگران تیبتی در چین ماه گذشته ارتباط دارد که شدیداً مورد انتقاد گروه های حقوق بشر قرار گرفت. فعالان حقوق انسان در اکثر دولت ها از پکین تقاضا کردند در پیشروی بازی های تابستانه المپی وضع حقوق بشر را در چین بهبود بخشد. در این راه برخی فعالان که تلاش دارند به مراسم مشعل برداری خلل وارد کنند، تلاش میکنند با یک راه این آتش را خاموش کنند و یا آن را از دست نفری مشعل بردار بگیرند. اما پلیس به همه اینها مانع میشود، طوری روز یکشنبه در لندن مشاهده کردن ممکن بود. روز دوشنبه در خیابان‌های مرکزی پاریس که گروهی ورزشکاران در حلقه سخت امنیتی عبور میکردند، ساکنان معمولی فرانسه و طرفداران چین را دیدن ممکن بود که برای تماشا آمده بودند. یک نفر میگفت که از یک سو صدای تظاهرگران به گوش میرسد که چین را شرمنده میکنند و از سوی دیگر مخالفین قرار داشتند که اقدام اعتراضگران را یک آبروریزی مینامیدند. کلان مقامات فرانسه برای مراسم روز دوشنبه حدوداً 3000 افسر پلیس را پای پیاده و سوار موتورسیکل و حتی سوار اسکیت ها سفر بر کردند. مسئله این است که در داخل اروپا و از جمله فرانسه هم نه همه گروه های نزدیک به حکومت در موضوع چین و احتمال بایکوت شدن بازی های المپی تابستان از جانب رهبران دولت ها اتفاقی نظر دارند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نخستین رهبری بود که ماه گذشته از مقامات پکن دعوت کرد که مسئولیت نشان دهند.
وقتی جنرال شارل دگول چین را اعتراف کرد و کشور چینی دارای منطقه تیبت را به رسمیت شناخت، حتی خود دلائی لاما در سخنرانی هایش به استقلالیت دعوت نمی کند و تحریم بازی ها را هم نمی خواهد. چون رهبری دولت، من به رئیس جمهوری چین هو جینتاو نگرانی عمیق خود را بیان کردم و از او خواستم که مسئولیت نشان داده و مذاکرات را براه ماند.
ضمناً به سوال این که آیا خود سارکوزی از تحریم بازی ها طرفداری میکند یا نه، وی گفت که درها برای همه امکانات باز است. در میان رهبران دیگر اروپایی، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که از شرکت در بازی های المپی دست میکشد. این در حالی است که نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری آمریکا گفتند که در مراسم افتتاح المپیاده حاضر خواهند شد. در همین حال مقامات کمیته بین المللی المپی تلاش کرده اند با هر راه همه گونه اختلاف های سیاسی را از مسابقه های ورزشی جدا کنند. پرزیدنت ژاک روگه که روز دوشنبه در پکن بود گفت خشونت ها با ارزش های مشعل المپی هیچ عمومیت ندارد و اما با اظهار نگرانی از ناآرامی های تیبت دعوت کرد که قضیه مذکور به زودترین فرصت حل خود را پیدا کند. پرزیدنت کمیته بین المللی المپی ژاک روگه گفته است که سازمان وی به تصمیم تحریم بازی های المپی از جانب بعضی رهبرها مداخله نخواهد کرد. در همین حال شرکتداران نمایش های اعتراضی ضد چین میگویند که به دوری نوی رهپیمایی های خود اکنون در قلمرو آمریکا آمادگی میبینند. روز سه شنبه مشعل المپی وارد شهر سان فرانسیسکو خواهد شد.
امنیت شدید در راه حرکت مشعل برداران المپی در پاریس فرانسه.
نوری الملکی نخست وزیر عراق و ارتش مهدی که زیر فرماندهی مقتدا الصدر روحانی تندروی شیعه عراق قرار دارد به طور جدی هشدار داده است. آقای مالکی گفته است اگر ارتش مهدی پراکنده نشود در انزوای سیاسی قرار خواهد گرفت. اما در پاسخ به این هشدار نخست وزیر جانبداران مقتدا الصدر گفتند که این هشدار به مقررات قانون اساسی عراق مطابقت نمی کند. موضوع را در گزارش همکارم طاهری سفر به بررسی گرفته است.
نوری المالکی نخست وزیر عراق می گوید ضرب الاجل حکومت به گروه های شبه نظامی کوشش برای فشار آوردن به جنبش مقتدا صدر و ارتش مهدی او می باشد. نوری المالکی خواسته است تا که ارتش مهدی را بلا فاصله برهم دهند، وگرنه حرکت سیاسی مقتدا صدر از حق شرکت در جریان های سیاسی عراق محروم خواهد شد، از جمله از حق شرکت در انتخابات محلی که قرار است ماه دکبر در عراق برگزار شود. پیشتر از نوری الملکی، شورای سیاسی امنیت ملی عراق نیز از تمام جناح‌های سیاسی عراق خواست تا پیش از انتخابات مذکور گروه‌های مسلح خود را برهم دهند. این بیانیه روز شنبه در یک کنفرانس در شهر بغداد صادر شد که آن کنفرانس با شرکت نیروهای سیاسی و با رهبری جلالی طالبانی رئیس جمهور عراق صورت گرفت. حتی پیش از ضرب الاجل نوری الملکی اظهارات مذکور را یک تلاش برای در انزوا گذاشتن ارتش مهدی و طرفداران تندروی او خواندند. در واقع حرکت مقتدا صدر یگانه گروه سیاسی بود که بیانیه شورای سیاسی امنیت ملی عراق را رد کرد. این بیانیه دارای 15 بند را ناصر الانی سخنگوی شورای ریاست جمهوری عراق روز شنبه در حضور خبرنگاران قرائت کرد.
همچون پیش شرط برای شرکت در جریان های سیاسی و انتخابات آینده ما از تمام احزاب و جناح های سیاسی دعوت میکنیم که گروه های مصالح خود را برهم دهند، سلاح هایشان را به حکومت تسلیم کرده و به فعالیت های غیر نظامی گرایند.
ضمن این بیانیه همچنین از تمام نیروهای سیاسی را خواسته شد تا به حکومت مرکزی صادق باشند و در مقابله با شبه نظامیان در کنار آن بایستند. در شش روز ماه گذشته ارتش مهدی مقتدا صدر با نیروهای حکومتی در شهرهای بصره و دیگر محله‌های شیعه نشین به شدت درگیر شدند. بعد هلاکت صدها نفر اکثرا از جنگیان مقتدا صدر، این روحانی تندرو دستوری آتش بس داد و جنگ ها یک اندازه فرو نشستند. اما بعد از ضرب الاجل حکومت برای برهم دادن گروه مسلح جنگ ها دیگر باره روز یکشنبه اوج گرفتند. در پاسخ به ضرب الاجل حکومت، مقتدی صدر از طرفدارانش خواست روز چهارشنبه 9 اپریل با تظاهرات گسترده ضد آمریکایی به خیابان‌های بغداد برایند. 9 اپریل از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین از طرف نیروهای آمریکایی 5 سال پر می‌شود. خشونت‌ها در عراق در حال اوج گرفتند که قرار است رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد و ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای ایالات متحده در عراق روز چهارشنبه دایر به اوضاع این کشور به کنگرس گزارش هند. و در آستانه این گزارش گروه از کارشناسانی مؤسسه مطالعاتی صلح آمریکا با نشر تحلیل گفتند که ایالات متحده به خطر افتادن در یک باتلاق روبروست، زیرا در جریان‌های سیاسی مصالحه در عراق پیشرفت زیادی مشاهده نشده است. بر اساس گزارش مذکور آمریکا به اهدافش در عراق نزدیکتر نشده است و با این حال عقب نشینی زود نظامیان آمریکا می تواند به شکست دولت عراق و وقوع هرج و مرج گسترده در این کشور سبب شود.
هشدار جدی نخست وزیر عراق به نیروهای جانبدار مقتدی الصدر، روحانی تندروی شیعه عراق.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
شنوندگان گرامی، مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از دوشنبه و پراگ با موضوع تاجیکستان ادامه می دهیم. شورای سیاسی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان درباره لغو تظاهرات اعتراض آمیز این حزب در شهر خاروخ، مرکزی ولایتی بدخشان کوهستانی، تصمیم گرفته است. بخشی بدخشانی این حزب در بدخشان اعلام کرده بود که 8 اپریل در خاروخ تظاهرات اعتراضی صلح آمیز برگزار میکند، زیرا این حزب دادن 98 هکتار مساحت این ولایت به چین و در اختیار ناحیه طویل دره گذاشتن 6 دهی مربوط به این ولایت را خارج از مقررات قانون اساسی تاجیکستان میداند. حالا که شورای سیاسی حزب سوسیال دموکرات در دوشنبه درباره لغو تظاهرات 8 اپریل خاروخ تصمیم گرفته است، در خودی خاروخ نمایندگان این حزب چی میگویند؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال در خاروخ.
علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان اظهار داشت که آنها برگزاری گردهمایی را که قرار بود حزب و جانبداران آن تاریخ 8 اپریل در مرکز استان بدخشان برگزار کنند به مدت 2 ماه موقوف میگذارند. رئیس حزب گفت که چنین تصمیم اخیرا تحت فشار های زیاد و ملاقات نمایندگان حزب و کمیته معالی شهر با معاون سردار اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا جورخان کبیروف، نماینده از جمهوری و رئیس ولایت قادر قاسم گرفته شده است.
ما و جانبداران ما در یک نشست با ایشون و موافقه رسیدیم که طلبات خود را پیشنهاد میکنیم و با ایشون 2 وقت دادیم که تو این طلبات ما را تا حد امکان اجرا نمایند و ما بعد 2 ماه باز اگر قانع نشویم حقوق داریم که با گردهمایی دست زنیم.
علیم شیرزمانوف افزود که در این ملاقات نامگوی پیشنهادهای خویش را ارائه کردند که محتوای آن او تاییه و به تصویب رسانیدن قانون کنستیتوسیونی نو جمهوری تاجیکستان عاید ولایت مختار کوهستان بدخشان، دعوت اجلاسه غیرنوبتی مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و لغو قرار عاید دادن 6 دهات نوی دروز به طویل دره، تأسیس منطقه آزاد اقتصادی و تأسیس گروه خوشناسی در دانشگاه خاروخ بوده است.
که کنستیتوسیا اجازت میدهد بلند برداشتن صلاحیت های حاکمیت ولایت مختار، یعنی ترتیب دادن لایحه قانون نو درباره ولایت مختار کوهستان بدخشان و به محاکمه مردم گذاشتن آن.
علیم شیرزمانوف رئیس حزب سوسیال دموکرات در بدخشان گفت در این ملاقات همچنین نماینده کمیته معلوی شهر استعفای دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را طلب نموده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خاروخ.
لغو تظاهرات اعتراضی سازمان حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان.
قرار است روزی شنبه 8 اپریل بنیتا فریرو والنر نماینده کمیسیون اروپا برای یک بازدید کاری از تاجیکستان وارد دوشنبه شود. طبق برنامه سفر خانم والنر با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو انجام می‌دهد و با روند اجرای طرح‌هایی که کمیسیون اروپا در تاجیکستان سرمایه‌گذاری می‌کند آشنا خواهد شد. با جزئیات بیشتر در این باره همکارمون سفرگل عالمی از شهری دوشنبه.
یک هیئت سازمان کمیسیون اروپا تحت سروری بنیتا فریرا والدنر برای همکاری های مینبعده این سازمان با تاجیکستان در حال واردی دوشنبه می شود که اخیراً پامیلا سپراتلند قایم مقام یاور معاون وزیر خارجه امریکا از همکاری های ناکافی مقامات بین المللی پول با تاجیکستان اظهار نگرانی شدید کرد و گفت که این اقدام می تواند باعث آن شود که جامعه بین المللی اعتمادش را به تاجیکستان از دست دهد. بنابرای اطلاعی دفتری مدوات ریاست جمهوری تاجیکستان قرار است نماینده کمیسیون اروپا روزی سه شنبه با پریزیدنت این کشور ملاقات کند. این سازمان با نظرداشت برنامه های جدید خود در مورد آسیای مرکزی از جمله برای سالهای 2007-2010 به تاجیکستان 66 میلیون یورو اختصاص داده است. این مبلغ برای رشد ساحات تندرستی، آموزش و پرورش و اصلاحات اقتصادی پیش بینی شده است. اما تحلیلگران با نظرداشت مشکلی که میان صندوق بین المللی پول و دوشنبه پیش آمد، همکاری های گسترده کمیسیون اروپا با تاجیکستان را در آینده بعید می دانند. طاهری عبدالجبار اقتصاددان تاجیک در رابطه به این موضوع چنین ابراز نظر کرد.
خیلی مهم است که مسئولین تاجیکستان بسیار کارشون حلال باشد، شفاف باشد و خیلی عاقلانه باشد. در غیر از این طبعا که انتظار اونو داشتن که در هم میتوانیم کمک از این طرف از اون طرف بگیریم، این کار خطا خواهد. سازمان های بین المللی و اصلا کشورهای پیشرفته اروپایی، امریکا و اون منطقه، اونا هر تیم خود حساب میکنن، یعنی هر تیم خود حساب میکنن و میبینن که این مبلغی که برای این یا اون کشور تخصیص داده میشد چگونه مصرف میشد، کجا مصرف میشد.
اکثر اقتصاددانان تاجیک از جمله طاهری عبدالجبار تاکید میکنند که اگر مقامات تاجیکستان از فساد و رشوت جلوگیری به عمل نآورد و در فعالیت خود شفاف نباشد، جهت دریافت کمک های مالی کشورها و سازمان های یاری رسان به مشکل مواجه خواهد شد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
همکاری های تاجیکستان و کمیسیون اروپا در آستانه بازدید نماینده آن از تاجیکستان که قرار است فردا سه‌شنبه صورت بگیرد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. حکومت قزاقستان گفته است که این کشور باید در ظرف یک هفته آینده درباره جاری کردن مالیات بر گندم صادراتی خود تصمیم می گیرد. در غیر صورت صادرات گندم قزاقستان به کشورهای خارجی ممنوع اعلام خواهد شد. ماه فوریه وزیر کشاورزی این کشور نیز گفته بود که برای صادرات گندم مالیات گمرکی جاری خواهد شد. نخست وزیر قزاقستان نیز تأیید کرده است که با نظرداشت بالاروی روزافزون نرخ نان و آرد در جهان به حکومت خود دستور می‌دهد که جاری کردن مالیات گمرکی از گندم صادراتی را بررسی کند. تاجیکستان نیز در برابر کشورهای دیگر منطقه وارد کننده گندم قزاقستان به شمار می‌رود. امکان بالاروی نرخ گندم صادراتی قزاقستان را همکار ما نصیب جان امانی در الماتا پیگیری کرده است.
قزاقستان امکان دارد تا آخر هفته به صادرات غله حق گمرکی معین نماید و یا صادرات آن را کاملا منع سازد. کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان در جلسه حکومت این مسئله را به میان گذاشت و به وزارت‌های کشاورزی و صنعتی کشور سپارش داد که آنها امکان معین کردن حق گمرکی به صادرات غله و یا منع کردن صادرات غله را بررسی نمایند.
либо введение пошлины на экспорт, либо полный запрет на экспорт.
نخست وزیر چون پیشنهاد را بر پایه‌ی آن که در بازار جهانی قیمت غله به میلان بالا می رود به میان گذاشت و افزود که در این مورد روند جهانی اضطراب انگیز است و نرخ غله همانا در حال بالا روی است.
Тенденция мировая достаточно тревожная, то есть мировые цены на хлеб, они все-таки растут неумолимо.
چونین کوشش حکومت قزاقستان در مورد معین کردن حق گمرکی به صادرات غله و یا منع کردن صادرات را کارشناسان و اهل نظر عمل نهایی و اجباری حکومت برای کاهش دادن صادرات میدانند. زیرا به گفته اندری خان، کارشناس پژوهشگاه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی قزاقستان، چون در بازار جهانی قیمت غله در حال بالارویی است، شرکت های فروش غله و شرکت های ملی دولتی میکوشند که غله را تنها به کشورهای خارجی بفروشند و سود بیشتری به دست آورند.
Им всем выгодно продавать зерно за границей, потому что там гораздо более высокие цены.
Да натижа алон фуреши галла дар кишвар басоз зиёд гардаст ва хукумат таи чанд моҳ натавонист сади чуин раван шавад. Бар илова таври Анар Мишимбоева сарвари бунгоҳи омори Қазоқистон гуфт, чунин раванд ба бозори дохилӣ низ таъсир расонд ва нархи нону маҳсулоти ордӣ моҳи март ба гуфтаи хонум Мишимбоева 1.2% боло рафт.
Цена на хлеб и хлебопродукты выросли в марте на 1.2%.
Аз ин хотир ҳукумат алон ба чунин тадобири манъкунӣ ва ё муайян кардани ҳаққи гумрукӣ даст дода нест. ولی بندشی اهل نظر از جمله کارشناس اندری خان گمان است قزاقستان به منع کردن صادرات غله دست زند. آقای خان همچنین گفت که اگر کشورش به صادرات غله حق گمرکی معین نماید، این به قیمت غله در بازار جهانی نیز به اندازه تاثیر خواهد رساند. زیرا الان قزاقستان به جمله 10 کشور صادرکننده غله در جهان شامل شده است. ولی آن نکته که این کوشش قزاقستان به قیمت غله در منطقه تاثیر می رساند بی‌بحث است و نرخ غله در قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان طبیعی است که بالا خواهد رفت. تاجیکستان از قزاقستان هر سال در حدود 600-700 هزار تن گندم و آرد می خرد. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
امکانی جاری شدن مالیات گمرکی از گندم صادراتی قزاقستان. شنوندگان گرامی، بعد این ترتیب ما به نیمه دویومی این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم و در این قسمت به شما ترانه پیشکش خواهیم کرد. ولی یادآوری میکنیم که بعد از پخش ترانه شما این مطالب را خواهید شنید.
میگویند اخیراً در منطقه جنوبی این کشور بزرگترین نیروگاه برق آبی در جهان ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
مخالفان سیاسی روسیه میخواهند در الترناتیو با پارلمان روسیه مجمع ملی خود را داشته باشند.
و فرهنگیان تاجیک از 100مین سالگرد زادروز شهریار تجلیل کردند.
و حالا ترانه را بشنوید.
رشکی بوتانی آزری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن زیباتری ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آزری هرچند وصفت میکنم لیکن از آن زیباتری او از پری چابو پری از برگ دو نازکتری یاره از هر چی گویم بهتری عجایب دلبری واسه چی گویم بهتری حقا عجایب دلبری تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی کس نگوید از این من دیگرم تو دیگری کس نگوید از این من دیگرم تو دیگری صورتگری نقاشی چین رو صورتی یارم ببین یا صورتی کشین چونین یا ترکون صورت گلی
شامگاهی رادیوی آزادی. مقامات چین میگویند اخیراً در منطقه جنوبی این کشور بزرگترین نیروگاه برق آبی در جهان ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است. این در حالی است که نیروگاه برق آبی راغون در منطقه بزرگترین انشاءات تولید نیروی برق دانسته میشد و به گفته بانک جهانی چین، پاکستان، ایران و افغانستان از خریداران اصلی ذخایر انرژی نیروگاه ساخته شونده راغون تاجیکستان ارزیابی میشدند. روغنه که تا حال سرنوشتی آن ناروشن است و با تاکید کارشناسان تلاش های مقامات دولت تاجیکستان در امر ساختن آن ضعیف به نظر می رسد. با نگاه به این موضوع همکاری ما کیومرثیتا در دوشنبه.
در حالی که تاجیکستان در امر ساختمان نیروگاه برق آبی کلانترین خود راغون با دولت و سازمانهای سرمایه گذار گفتشنید ادامه می‌دهد، کشورهای منطقه به اصطلاح خریداران ذخایر برق تاجیکستان برای بی‌نیازی خود در این زمینه تلاش‌های به خرج می‌دهند. بنا به اطلاع سفارت چین در دوشنبه، این کشور در منطقه جنوبی خود در منطقه سیدره اخیراً بزرگترین ایستگاه برقی در جهان را ساخته است. به قول کارشناسان مسائل انرژی منطقه، اگر تاجیکستان همچنان در ساختمان نیروگاه راغون به خیر راه دید، در آینده نزدیک از اکثر خریداران انرژی خود محروم خواهد شد. در رسیدگی به این سوال که اگر ساختمان نیروگاه برق آبی راغون به درازا کشیده شود، تاجیکستان از خریداران خود محروم خواهد شد، رشید گلوف سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید:
خطای برای خانه گردانین طلبات خودش نیروگاه میسازد. ساختم شود طلبات خودی داخلی خطای خیلی زیاد میباشد.
رشید گلوف سرمهندس شرکت برق تاجیک بود. مقامات تاجیکستان معتقدند که نیازمندی به راغون همانا باقی میماند. به گفته آنها در پس این نیروگاه کشورهای منفعت‌دار چون پاکستان و ایران و افغانستان میایستند و آنها تلاش خواهند کرد که هر چه زودتر ساختمان این نیروگاه انجام یابد. ولی ایده از کارشناسان این عقیده را جانبداری نمی کنند. دلیل ردناپذیری ایشان این است که در 3 ماه قبل سفیر پاکستان در دوشنبه به زبانی حال آمد و گفت که هرچند کشورش برای ساختمان نیروگاه راغون توجه دارد، اما در کنسورسیوم ساختمان آن شرکت نمی کند. غلام الدین سیف‌الدینوف کارشناس در امور انرژی می گوید این تقدیر ناروشن راغون و بحث های حل نشده میان تاجیکستان و ازبکستان و همچنین روسیه نیز یک اندازه کشورهای رو به راغون را اندکی دل سرد کرده است.
اگر حکومت تاجیکستان اقدام کرده هرچی بیشتر هرچی پیشتر ساختمان همین راغون آغاز نکند، همون خریداراش هم از وای دل سر شده به حکومت تاجیکستان باور نکرده، از دیگر جا برق میکنند خریداری کردن، از دیگر دولت ها طلب میکنند میخرند.
غلام الدین سیف‌الدینوف کارشناسی مسائل انرژی بود. کارشناسان میگویند کشالکاری در کاری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون نه تنها کشورهای خریدار برق بلکه دولت و سازمانهای سرمایه‌گذاران نیز از خود دور میکند. با باوری عبدالصمد سلطانوف یک کارشناس دیگر تاجیک، موضوع ساختمان راغون و منفعتش به کشورهای منطقه بعد از 10 سال دیگر از دهانها باز خواهد ماند.
حکومت داران تاجیکستان فرصت را از دست میدهند و از نتوانی آنها این نیروگاه بنیاد نمیگیرند و از دیگر جانب بازار فروش برق در کشورهای آسیایی تنگتر میگردد و فعالیت های تشکیلات تجارتی خارجی باز هم نسبت این مسئله خصوص کار میگردد و آنها البته مبلغ خودی نخواهند کرد.
تحلیلگران میگویند حکومت امام علی رحمان طولی بیشتر از 15 سال نتوانست برای پروژه نیروگاه راغون سرمایه گذار پیدا کند. سال 1994 طبق یک سازشنامه نیروگاه راغون میان روسیه و تاجیکستان 50-50 تقسیم شد. بعدن سال 2004 روسیه و تاجیکستان باز سازش کردند که ساختمان نیروگاه راغون را شرکت روسل روسیه ادامه خواهد داد. این سازشنامه با روسل را تاجیکستان در سال 2007 یک جانبه لغو کرد و اعلام داشت که نیروگاه راغون را با سرمایه داخلی و طریق کنسورسیوم ادامه خواهد داد. کیومرسیاتور رادیوی آزادی دوشنبه.
مورد استفاده قرار گرفتن بزرگترین نیروگاه برقیابی در جنوب چین.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. معروف عارفوف رئیس شرکت مشترک تاجیکی و هلندی و سلسله فروشگاه های آریما در سخن اختتامی خود در مرافعه دادگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را در تشکیل دسیسه و سازماندهی نقشه قبلن طرح‌ریزی شده علیه خود و فروشگاه هایش متهم کرده است. نهادهای امنیتی تاجیکستان معروف عارفوف را برای دادن پاره به مبلغ زیاد، نپرداختن مالیات و فروش مواد غذایی مهلت استعمالش سپری شده متهم کرده بودند. بازرسان پرونده عارفوف از دادگاه خواسته اند که برای چنین کمبودی ها به 4 سال محکوم به زندان شود. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
معروف عارفوف رئیس سلسله فروشگاه های آریما ضمن سخنرانی اخیرش در دادگاه عالی تاجیکستان همه اتهامات وارده علیه خود را رد و آنها را بی‌پایه و بافته ارزیابی کرد. آقای عارفوف برخی از کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را در تشکیل دسیسه و انجام عمل طرح‌ریزی شده علیه او و شرکتش متهم کرد. وی گفت با گذشت 9 ماه از زمان بازداشت او توسط خادمان امنیتی نفهمیده است که چرا فعالیت او و شرکت او را خادمان کمیته امنیت ملی تفتیش کرده اند. این هم در حال است که وی تنها یک صاحب کار است و هیچ علاقه و ربطی به سیاست ندارد. و افزون بر این تحقیق وضع مالی کارخانه و مواد فروشگاه های آن در صلاحیت ادارات دیگر است نه کمیته امنیت ملی. هرچند جریان مرافع دادگاهی پوشیده نبود اما دادرس ضبط صدا و نواربرداری به خبرنگاران را اجازه نداد. اما سرگی میرزایف وکیل دفاع مسکوی معروف عارفوف گفت که نفر زیر حمایت وی برای چنین سخنرانی دلیل دارد، زیرا بازرسان امنیتی ثابت نکرده اند که عارفوف به خادم آنها رشوه داده است یا خیر. از طرف دیگر این پهلوی مسئله که خادمان امنیتی چرا او را در اتاق کاری برای ملاقات دعوت نکرده، یک طربخانه را جای صحبت انتخاب میکنند نیز بر آن اشاره میکند که اینجا نقشه از پیش طرح‌ریزی شده است. و از این همه گذشته در صورت صادر کردن گناهان چون نپرداختن مالیات و فروش محصولات مهلت استفادهشان سپری شده باید رسیدگی آنها را ادارات دیگر دولت بر عهده داشته باشند. آقای میرزایف میگوید
з точки зрения господина Арифова, ГКНБ в этом смысле были неправы, потому что
Уме говорят, аз рой назаре جناب Арифов комитет امنیتی ملی نسبت وی نادرست رفتار کرده است. زیرا او نه به امنیتی ملی و نه برای امنیت جامعه هیچ گونه تهدید به بار نآورده است.
Он не представлял собой угроз национальной безопасности, общественной безопасности.
Сергей Мирзоев, вакиль дефа Москвы, معروف Арифов. در همین حال مقامات تفتیشاتی معروف عارفوف را به اتهام دادن پاره به مبلغ کلان، نپرداختن مالیات و فروش محصولات مهلت استفادهشان سپری شده متهم و به 4 سال زندان حکم کردن او را از دادگاه تقاضا کرده اند. بر اساس اتهامات اعلام کرده کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، معروف عارفوف به هنگام دادن رشوه به یکی از خادمان امنیتی بازداشت شده است. ضمناً معروف عارفوف رئیس سلسله فروشگاه های آریما در سخنرانی اخیر خود گفت که بعدی بازداشت او در ماه آوگوست سال گذشته شرکت او به مبلغ 100 هزار سومانی ضرر دیده و شمار کارگرانش نیز از 650 تا 252 کاهش یافته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سخنی اختتامی معروف عارفوف رئیس شرکت آریما در مرافعه دادگاه.
دادگاه ولایت سوخ دو نفر را به جرم عضویت در حزب التحریر برای مدت 8 سال محکوم به زندان کرده است. دادگاه گفته است این دو نفر از سال 2002 در این حزب غیر قانونی فعالیت میکردند و برای سرنگون ساختن نظام قانونی تاجیکستان در بین مردم تبلیغات انجام دادند. همکاری ما معصومی محمد رجب در این باره از خوجند گزارش میدهد.
دادگاه ولایت سوخ دو ساکن خوجند امیرخان غفوروف و شهرت اسماعیلوف را با جرم عضویت در حزب التحریر به مهلت‌های 8.5 سالی محکوم به حبس کرد. امیرخان اسحاقوف دادرس محاکمه پرونده این افراد در دادگاه سوخ ضمن اعلان حکم گفت که آنها مطابق بندهای 189 و 307 اسناد جنایی تاجیکستان برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت آشکارا برای برهم زدن ساختار قانونی تاجیکستان مجرم حسابیده شدند. به گفته ایمای امیرخان غفوروف و شهرت اسماعیلوف دو ساکن 27 و 28 ساله شهر خوجند در سال 2002 میلادی به حزب التحریر پیوسته عقیده و برنامه های این حرکت فعالیتش در تاجیکستان ممنوع را در بین اهالی به طریق پنهان و آشکار ترغیب میکردند. بازداشت نفری اولی در تیرماه سال 2007 و دویومی در ینوری سال روان از جانب کارمندان مقامات امنیتی سوخت صورت گرفته است. اما محکوم شده ها و پیوندان آنها از حکم دادگاه سوخت ناریزا شدند. محکوم شدگان در جریان مرافعه دادگاهی گفتند که هرچند آنها در 6 سال قبل به حزب التحریر توجه نشان داده بودند، اما به آن نپیوستند و در طی سالهای اخیر همگونه رشته ارتباط و همکاری خود با حزب التحریر را کاملا قطع کرده بودند. در ماه مارس سال روان دو ساکن دیگری سوخت با اتهام منسوبیت به حزب التحریر بازداشت و یک نفر دیگر با این جرم به 10 سال زندان محکوم شده بودند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صدور حکم دادگاه نسبت به دو عضو حزب التحریر در خوجند.
و یکی از نمایندگان مجلس محلی ناحیه مومین آباد در جریان اجلاس این ناحیه بازداشت و به زندان انتقال داده شده است. در نتیجه رایدهی پنهانی از 30 نفر نماینده مردمی، اکثریت برای لغو اعتبار نمایندگی سعدالله رحیموف یعنی مندت وی رای داده اند. وی برای کشتار، فساد مالی، سوء استفاده از مقام متهم دانسته می شود. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم مومین احمدی از کولاب.
اخیراً دیرکتور خواجگی نوبهار ناحیه مومین‌آباد و سابق وکیل مجلس همین ناحیه سعدالله رحیموف از تالار شورا به حبس گرفته شد. الفتار رازیقوف معاون دادستانی منطقه کلوب با تصدیق این خبر گفت که سعدالله رحیموف در صادر نمودن یکچند جنایت گمانبر دانسته می شود. با گفته این منبع هنوز سال 1996 رئیس خواجگی نوبهار با سلاح راننده تراکتور همین خواجگی امام‌علی کریموف را به قتل رسانیده است. سعدالله رحیموف اینچنین در تحقیر نمودن کارمندان حکومت هنگام ایفای وظیفه خدمتی سوء استفاده از منصب و به بسیار زنی مجرم دانسته می شود. در قبال کردارهای سعدالله رحیموف دادستانی منطقه کلوب هنوز سال قبل پرونده جنایی باز نموده بود، اما با دلیل رای ندادن وکیلان ناحیوی بازداشت و حبس سعدالله رحیموف ناممکن گردیده بود. مقامات دادستانی اخیراً برای پراکنده کردن مجلس ناحیوی به عنوان مجلس ملی تاجیکستان مراجعت نمود و پس از آزادی شش باره دپوتاتی به قول دادستان مجرم از مندت دپوتاتی محروم دانسته شد. برای لغو مندت دپوتاتی رحیموف از 30 وکیل مجلس ناحیه همگی 17 نفر رای داد. الفتار رازیقوف گفت که در حال حاضر سعدالله رحیموف در بازداشتگاه موقتی رقم 4 شهر کلوب نگهداری می شود. به حبس گرفتن یک دپوتات در ناحیه مومین‌آباد دومین حادثه به حبس گرفتن دپوتات مجلس ناحیوی در منطقه کلوب به شمار می رود. اواخر سال گذشته یک دپوتات دیگر از مجلس ناحیوی فرخور در صادر کردن یکچند جنایت مجرم دانسته به حبس گرفته شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازداشت نماینده مجلس محلی ناحیه مومین‌آباد در جریان کاری اجلاس. به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 30 مارس سال جاری برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی روی موج‌های زیر قابل دریافت است. برنامه‌های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز، از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز، و از ساعت 9 تا 10 روی موج 31 متر برابر با 9565 و 9790 کیلوهرتز.
ادامه مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی. احزاب سیاسی مخالف روسیه اعلام کردند که روزهای 17 و 18 می سال جاری انجمن برگزار و در آن مسئله تشکیل مجمع ملی روسیه را بررسی خواهند کرد. این مجمع ملی الٹرناتیو به پارلمان یا دومای دولتی روسیه خواهد بود که با آن نمایندگان احزاب مخالف از منطقه های گوناگون روسیه شامل خواهند شد. همکار ما محمد رحیم سیدر در مسکو میگوید در انجمن 17 و 18 می سال جاری نمایندگان 10 حزب مخالف دولتی روسیه شرکت می کنند.
حزب های چپ روسیه روز یکشنبه اخیر در شرایط نیمه مخفی در مسکو تحت عنوان وضع سیاسی در کشور و راه اپوزیسیون چپگرا کنفرانس خود را برگزار کردند. در کنفرانس 257 وکیل با نمایندگی از 60 منطقه روسیه شرکت کردند. رئیس حزب پیشاهنگ جوانان سرخ سرگی اودالسوف گفت زمان فرا رسیده است که حزب های چپ متحد شوند و برای پیوستن به حزب های جناح راست آماده باشند.
Настало время консолидировать внепарламентские левые силы. Мы наше предложение по итогам конференции формировать оргкомитет.
Шеркат кунандагони конференс барои пиёдасозии ҳадафҳои худ кумитаи тадорукот ташкил карданд ва барои ширкат дар ҷаласаи маҷмаи миллӣ ки ба гуфтаи онҳо алтернативаи ба думаи давлатӣ хоҳад буд 100 вакил интихоб карданд. Ҳамчунин як конференси дигар рӯзи шанбе дар пойтахти шимоли Русия, шаҳри Санкт-Петербург, бо ширкати ҳизбҳои рост баргузор гашт. Конференси Санкт-Петербург таҳти унвони рӯзномаи ҷадиди ҷонбиши демократӣ бо ширкати намояндагони ҳизбҳои иттиҳоди нирӯҳои рост, ҷабҳаи воҳиди шаҳрвандӣ, яблока ва муҳофизони ҳуқуқ гузашт. Намояндаи расмии ҳизби иттиҳоди демократии мардум Константин Мерзлкин дастёри Михаил Касьянов ҳадаф аз ин ҳамоишро ислоҳи иштибоҳоте номид, ки ҳизбҳои оппозитсионӣ дар ҷараёни интихоботҳои ахири парламонӣ ва президентӣ содир карданд.
К сожалению, оппозиции не удалось создать единый фронт ни на госдумовской кампании, ни на президентской кампании.
Намояндаи ҳизби иттиҳоди демократии мардум мегӯяд, мутаассифона оппозитсион дар замони баргузории интихоботҳои парламонӣ ва президентӣ ҷабҳаи воҳид ташкил карда натавонист ва оппозитсионро лозим аст ки аз ин иштибоҳ хулоса барорад.
И оппозиция должна сделать соответствующие выводы из этих ошибок.
Гурӯҳи ҳамоҳангӣ иборат аз 13 нафар ташкил шуд. Ба он Гари Каспаров, Никита Белих, Борис Немцов, муҳофизони ҳуқуқ Лев Пономарёв, Сергей Ковальёв ва нависанда Владимир Буковски шомил шуданд. Коршиносон натиҷаи ҳарду конференсро мусбат арзёбӣ карда гуфтанд, дар Русия ҷабҳаи воҳиди мухолифин дар ҳоли ташаккул ёфтан аст. Дар Русия феълан 14 ҳизби расмӣ фаъолият мекунад ва танҳо 4 тои онҳо дар парламон намоянда доранд. Ҳизбҳои кремлгарои Русияи воҳид, Русияи боадолат ва ҳизбҳои ЛДПР-у коммунист. Ҳизбҳое, ки ахиран конференс доир карданд, ба интихоботҳои парламонии моҳи декабри соли гузашта ва президентии моҳи март роҳ наёфтанд. Дастандаркорони конференсҳо эълом карданд, баргузории анҷумани нахустини иттиҳоди навини мухолифини чапу рост дар Русия ба 17-18 май дар назар аст. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ.
Омодагӣ нирӯҳои сиёсӣ мухолифи давлати Русия ба баргузории анҷумани сартосарӣ.
Радиои Озодӣ дар телевизиони шумо.
Аз моҳвораи Хотбург, 13 дараҷаи шарқӣ, қутби амудӣ ё вертикал.
Рӯи мавҷи 12226, рамзи мизон 27500.
Садои мисли булур тоза ва мусиқӣ бо ҳаматобишҳо.
Хотбурд мавҷи 12226, рамзи мизон 27500.
Озодӣ дар сателлит ё мавҷҳои моҳвораӣ. ва акнун сари мезанем ба шарқи тоҷикистон. همکاری ما در این منطقه گزارش می‌دهد که جمعیت هلال احمر یک برنامه ویژه برای مکتبیان وادی رشت روی دست گرفته است و هدف آن دادن معلومات درباره میدان‌های مینکاری شده و خف مین‌ها بوده است. وادی رشت شرقی تاجیکستان در گذشته صحنه درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح آن بود و برنامه پاکسازی میدان‌های مین بنا به مشکلات مختلف هنوز هم انجام نیافته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محمود شادی در ناحیه رشت.
سروبیدین سیراج گفت مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت با رادیوی آزادی گفت این آموزش‌ها در مکاتب دایر می‌شوند که به محلات مینکاری شده نزدیکی داشتند. آقای سیراج افزود نتیجه چنین آموزش‌ها بوده که در مقایسه با سال‌های پیشین تعداد ضرر دیدگان و فوت دیدگان مینا در میان ساکنان این منطقه کاهش یافته است.
نتیجه درس‌های و فهماندهی و گزاراندن سمینارها بود که ترکش مینا در این مغزه‌ها خیلی کم شده است. لیکن اختصاصمندهایی که اوهدی به ضرر گردانی یعنی منطقه ها اوهدی مینا هستند، اونها اجازتی وسیع ندادند که مردم همون کوه کوپورا را طرز پیشتره استفاده برند.
در همین حال بسیاری از ساکنان منطقه رشت که در نزدیکترین محل به این مواضع زندگی داشتند میگویند در برابر تلفات جانی حضور این میدان‌ها برای مردم ضرر زیاد اقتصادی نیز در پی داشته است. سید عمران یک ساکن دشتی رشت میگوید قبل از مینکاری مردم در این میدان‌ها گندم کشت نموده و در بیشتر وقت از آن چون چراگاه استفاده میکردند. اما ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد از موجودیت مینه‌ها و تلفات زیاد چارویشان در موضع سفیداب این ناحیه شکایت میبرند. آنها میگویند هر چنین موضع برای مردم این محل خیلی فایده آور میباشد، اما تا هنوز عملیات مینروبی در این موضع شروع نگشته است. در همین حال با اطلاع بخش رشتی جمعیت هلال احمر تاجیکستان تنها در این ناحیه 88 نفر با مین و دیگر مواد منفجره برخورد کردند که از آن 62 نفر هلاک گشته و 26 نفر جراحت برداشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
برنامه های جمعیت هلال احمر برای اطلاع رسانی کودکان از خطر میدان های مینکاری شده در شرقی تاجیکستان.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان در رابطه با بزرگداشت از 100مین سالگرد محمد حسن شهریار شاعر شهری قرن گذشته ایران اهل ادب و فرهنگ تاجیکستان محفل برگزار کردند. شهریار در فهرست نامدارترین شعرهای فارسی زبان قرن 20 قرار گرفته است و اشعار وی در نموی شعر معاصر تاجیک در نیمه دوم قرن گذشته اثر گذاشته است. سخن تیرازان میگویند شعرهای توانای تاجیک قناعت و لایق با زار و گلرخسار، غایب سفرزاده و حبیب الله فیض الله چاشنی از مکتب شهریار برداشتند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما سیاف میزراب در دوشنبه.
در مرکز جهانی موسوم به آریانای پایتخت اهل ذوق از 100 سالگی محمد حسین تبریزی معروف تر به شهریار جشن گرفت. در این شب شعر که با ابتکار کنگره شهریار کمیته جوانان کشور و سفارت ایران در دوشنبه برگزار گردید گفته شد که محمد حسین تبریزی از انگشت شمار شعرای عصر پار ایرانی است که در تکمیل رشد و تجدید کلام فارسی دستی تمام داشته است. با اطلاع بهروز سروادیار پژوهشگر ایرانی شهریار با کلام ناب از خود یک مکتب تمام در ایران و افغانستان و تاجیکستان باقی گذاشته است.
جز در صفای عشق دلم با نمی شود، باران به دامن است هوای گرفته را، برخیز لال بند گلوبند خود بتاب، آوردم به دیده گوهرهای سفته را.
این هم در حال است که در نیمه دوم عصر 20 که تاجیکستان رسمی شوروی از همزبانان فاصلات چشم رسه داشت، اشعار و ابیات شهریار به مثل به طور قاچاق زبانی به این کشور راه برد و شعرهای توانای همچون بازار و لایق در پیگیری با شهریار ایجاد کردند. شهاب‌الدین محبت شایوف ادبیات‌شناس تاجیک میگوید با ویژه مدرنامه شهریار در تاجیکستان خیلی موفق بوده است.
مدرنامه شهریار را می توان از جمله بهترین مدرنامه های شعر معاصر فارسی تاجیکی دانست.
ادبیات شناسان می گویند در عصر 20 شهریار تبریزی با مدرنامه قطعات و تغزل سنتی در اندیشه شعرای تاجیک نیز انقلاب تهیه کرده است. ادبای تاجیک بر تکیه بر اشعار سنتی شهریار زیاد شعر گفتند و اما سبک شهریار به شک بلندتر از پیگیران مانده است.
باشد چی لطیف عذر خواهی مادر، مادر چو به قهر خیزدش بگریزد، دانی به کجا هم به پناهی مادر.
این هم در حال است که به اطلاع موساد نارشایوف اکادمیک تاجیک آثار شعرهای ایران عصر 20 و مثل ملک و شعرهای بهار و شهریار در پسمنظر دورشوی زبان نصر معاصر فارسی یگانه پول بوده است که همزبانان را از هم دور نکرد.
اگر کور فقط به نصر آید می بود شاید یک دیگر را کمتر می فهمیدیم. یعنی مقام شعر در نگاه داشتی زبان سلیسی فارسی تاجیکی دری بسیار مهم بوده است.
محمد حسین تبریزی یا خود شهریار سال 1908 در تبریز ایران به دنیا آمده، سال 1992 به عالم علوی پیوست و در مقبره تشعرای تبریز به دست خاک رفت. آثار استاد شهریار مرتب از تغزل، قطعه، رباعی، مثنوی و قصایدند که غالبا نمای از شعر سنتی فارسی بوده و تمتع از نکتسرای سخونی شعری کلاسیک برداشتند. شهریار به تعبیر برخی از منقدین از آخران پرچمبرداران سبک هلالی خراسانی است. سیاف مزراب، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بزرگداشت از صدومین سالگرد محمد حسن شهریار، شاعر شهیر ایرانی در دوشنبه. شنوندگان گرامی، با ترانه از اشعار شهریار با صدای سید قل بلال بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعدی پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز به شما پیشکش خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر، من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من رحمت کریمی دولت در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خدا حافظی میکنیم.
بی وفا حالا که من افتاده ام از پاچرا، نوش داروی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دیدین زود تر میخواستی، حالا چرا، حالا چرا، حالا چرا. عمری ما را مهلت امروز و فردایی تو نه، من که یک امروز مهمانی تویم فردا چرا. نازنی ناما بنادی تو جوانی نازنی، ناما بنازی تو جوانی داده، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا، با ما چرا. این عمرهای کوتاهی به اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شاید چرا. شهریارا به حبیبی خود نمی کردی سفر، این سفر راهی قیامت می روی تنها چرا، تنها چرا، تنها چرا. ما را مهلت امروز و فردایی تو نیست، من که یک امروز مهمانی تو هم فردا چرا. نازنی ناما بنازی تو جوانی داده، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا. نازنی ناما بنازی تو جوانی داده، دیگر اکنون با جوانان ناز زدی جانم به قربانم ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دیدین زود تر میخواستی حالا چرا حالا چرا حالا چرا عمری ما را مهلت امروز و فردایی تونه من که یک امروز مهمانی تو هم فردا چرا نازنینم ما با